بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هفتم دوره تخصصی مدیریت زمان و برنامه‌ریزی فردی، سطح مقدماتی، استاد مطلبی پور، مهر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه زحمت بکشید موبایل ها رو رو حالت بی صدا بگذارید، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب دو سه تا تذکر کوچیک میدم و بعد من کاملا در اختیار شما هستم با اولویت بچهای مجازی، چون اونا سوال زیاد پرسیدن و خلاصه یه مقدار بهشون کمتر تونستیم خدمتشون باشیم. با اولویت بچهای مجازی الان سوالا رو انشالله میپرسیم و یعنی بپرسید تو انشالله جواب میدیم. دو سه تا نکته کوچیک بگم. یک، چند تا کار پیشنهاد میدم خیلی به نفع زندگی. اولا که یه دفترچه‌ای، یه تقویمی، یه سررسیدی داشته باشید مثل این. چند تا کار توش بکنید. دقت کن. اینا به نفعتونه. این غیر از اون کاغذ روزانه‌ای که انجام میدید. صفحش رو چند قسمت بکنید. یعنی تو ذهنتون آنه میخواد خط کشیش کنید. بخشش رو کارهایی که در طول روز انجام دادید بنویسید. هر کاری انجام شد. در حدی خط مثل دفترچه روزانه بنویسید. من نوشتم مثلا صبح زود مثلا پدرم رو بردم فلان جا. ساعت حدود 10 بود فلان کار کردم. قرار شد که عصر برم پیش دکتر فلانی. شب با چند تا از بچه‌ها رفتیم گلزار شهدا. یه سری رفتم خونه فلانی. همینجوری هر کاری که انجام دادیم ببینید خیلی راحت ساده مثلا مینویسه آدم. دقت کنید تو زمان‌های مختلف هر چیزی که هست بنویسید. کار آقا 10 تا کار کردم. امروز ساعت 17 مباحثه فلانی با فلانی انجام شد. افطار رفتم حجره فلانی. هر کاری که انجام شده. چرا؟ آقا این دقت کنید این کار برای چیه؟ یک، اولا که وضعیت روزانه‌تون رو خودتون میتونید رصد کنید. دو، دقتتون رو در کار بالا میبره. یعنی زندگیتون رو متمرکز میکنه. این پیشنهاد اول بنده. قسمت دیگه از صفحه اون خوراکی رو که خوردید بنویسید. غذاهایی رو که خوردید بنویسید. اینا تو برنامه‌ریزی موضوعی به دردتون میخوره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میرید پیش یه مشاوره تغذیه اولین چیزی که از این فرصه رژیم غذایی چیه؟ بعد خب نمیدونید دیگه. به خاطر همین دو هفته‌ای که تو دوره گزاره یا دوره تثبیت هستیم برنامه غذاییتون رو بنویسید. مثلا اینکه آقا امروز نهار مثلا فرضاً ماکارونی خوردیم فرضاً با سالاد مثال، نمیدونم شام فلان چی خوردیم با فلان چیز، هر چیزی که هست صبحونه نهار شامتون رو بنویسید. یه قسمت هم حتماً مخارج روزانه‌تون رو بنویسید. حتما اگر کسایی هستید، اگر کسی درآمد هم داره به صورت روزانه، حالا شاید یکیتون مثلا خرید و فروش میکنید، تو بورس کار میکنید، نمیدونم هر کاری که میکنید، اینا رو هم حتما درآمد روزانه بنویسید. پس شد چند قسمت؟ 5 قسمت شد. 5 تا ها شد: درآمد، مخارج، خواب و خوراک. خواب نگفتم، ببخشید. خواب، میزان خوابتون رو بنویسید. اگر هم طبق اون جدول انجام میشه که دیگه نیاز نیست. پس شد چی؟ درآمد، مخارج، خواب، خوراک و فعالیت‌های روزانه. 5 قسمت. 4 تاشو این گوشه موشه ها بنویسید. اینا چیز اصلا زمان چیزی نمیگیره ها، کلش 10 دقیقه. و وسطش هم که فعالیت‌های روزانه رو انجام بدید. خب این نکته اول. جسارتاً آقای نکویی به آقای جهانی بگید من اون کلاس رو هم بالا جا گذاشتم، اونو برای من بیارن، اون زیر دستیه رو. ببخش
جان، گفت تو بخش تصفیه کردی مثلا بعد از اون 4 ماهه این شروع بشه یا نه؟
نه، از همین الان حتما، از همین الان. نه اصلا ما گفتیم تو برنامه موضوعی وارد نمیشیم. تو برنامه موضوعی به هیچ عنوان وقت نداریم که وارد بشیم. حالا اونم اگه فرصت شد دیگه ببینیم چی میشه. اکسل رو برای توضیحش بدم. حالا آقایون دقت کنید، شما یه سری مخارج روزانه داری. چیا خریدی؟ چی کارا؟ چی هزینه کردی؟ پول تاکسی دادی؟ نمیدونم پول کپی دادی؟ فرضاً مثال رفتی آرایشگاه، رفتی دکتر، مسائل مختلف. اگر نگاه بکنی 11 گروه میشه کلا. خب حالا یکی دوست داره تو 8 تا گروه دسته بندی کنه، یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینا یا تو گروه خوراک، یا پسنداز، یا اقساط، یا درمان، یا بهداشت، یا حمل و نقل، یا مثلا فرضاً ما این غذا میشه دوتا، خودش دوتا میشه، غذای اصلی اگر رو اکسل نگاه کنید، غذای فرعی. حالا اگه فرصت، آره همین، اگه فرصت شد من میرم حالا بالا قبل از اختتامیه که آقای انصاری میان صحبت میکنم، میرم براتون اکسل رو میارم پایین خدمتتون نشون میدم، فرصت شد نش. اینا رو یادداشت میکنی، یعنی اکسل چند تا ستون داره؟ خیلی ساده دقت کن، 3-4 تا ستون ساده بیشتر نداره. نوشتی تاکسی، گروه جلوش میزنی، جز کدوم گروه حساب میشه دیگه خدا اکسل میدونه دیگه، یه دونه شو بنویسید دومشو خودش برات اتوماتیک میاره. میزنی مثلا میشه گروه حمل و نقل، کپی میشه تو خود کجا، تو آموزش، تو تحصیل میزنی آقا آموزش، این چی بود؟ آدامس خریدیم میشه خوراک فرعی، دکتر رفتیم میشه درمان فلان، هر کش گروهشو مینویسی. اتوماتیک هم که اکسل بهت نمودار میده دیگه، یعنی اصلا هیچ زمانی نمیبره، هیچ زمانی اکسل بهت یه نموداری رو میده. تاش اینطوریه، مثلا این 11 گروه رو بهت نمودار میده، اون وقت میفهمی که غذای فرعی، غذای فرعی یعنی چی؟ یعنی یه خوراک هایی که نباید هزینه میشد اما هزینه شده، مثل ساندویچ. ساندویچ رو چرا انسان میخره؟ چون بی برنامه‌ای کرده، باید غذا مثلا درست میکردیم فرضاً توی خوابگاه، نکردیم، فرصت نشد رفتیم ساندویچ خریدیم. کنسرویجات، اینا چیزایی که ضرورتی نداشته ما این کارو بکنیم، چیپس خریدیم، پفک خریدیم فلان، اینا ضرورتی نداشته، اینا همش میشه تو خوراکای فرعی که حجمش هم کم نیست. آقای وقتی نمودارشو میگیرید میبینید در سبک زندگی اینا اصلا نمودارش کم نیست، اینا رو دونه دونه نمودارشو بهت میده، بعد بر اساس این نمودار میتونی زندگیت رو تنظیم کنی. تو حوزه خوراک دارم تو حوزه مخارج دارم صحبت میکنم و میبینی آقا شما کلی داری قسط میدی، میفهمی اقساط زیاده، اگر قسطای مختلفی مثلا میگم دارید میدید، خب میتونی بیای جایگزین بکنی فلان چیز رو، به جاش بخری فلان کار رو انجام بدی. اینا همش به شرطیه که انسان وضعیت مخارجش رو بتونه بدونه. گفتم دیگه الان همینه دیگه، دوباره چی شد توضیح بده. آقا اینو مینویسی، اینو مینویسی، گروهش رو جلوش که بزنی خودش اتوماتیک که بزنی نمودار بهت میده، اصلا دست ما نیستی، این نمودار همین مخارجت، هم عددش رو میتونه بهت بده، یعنی میگه آقا شما در ماه 800 هزار تومان که خرج کردی، اینقدر مثلا پول پوشک بوده، اینقدر آرایشگاه بوده، اینقدر هدیه دادی، اینقدر فلان بوده، اینا همش هم گروه بندی داره، هدایا همه اینا 11 تا گروه بندی. حالا شما میگه آقا من 13 تاش کردم، یکی میگه من 8 تا گروه بندی، اصلا مهم نیست، هر گروهی که خودت مد نظرت، اینا رو انجام میدی، خودش هم اتوماتیک بهت نمودار میده، هم عدد بهت میده، میفهمی از 800 هزار تومن 157 هزار 500 تومن پول مثلا تاکسی دادی، هم بهت درصد میده، میفهمی چه درصدی از زندگیت دیگه. کل این فراینده 10 دقیقه زمان نمیبره ها. آمین دقت کن، این سال 86، یعنی سال میشه چند سال پیش؟ 86، 15 سال پیش. اینا دفترهای ماست از 15 سال پیش تا الان. مثلا اون سال من چون مکالمه زبانم کار میکردم علاوه بر هر چیزی، تمام مطالبم رو انگلیسی مینوشتم که مثلا به قول من از همون وقتای عادی استفاده بکنم. یا کن هر چیزی که میبینید اینجا همش رو انگلیسی نوشتم، خودم داشتم مثلا اون موقع کار میکردم فرضه. خب پس دقت کنید، همینجوری مخارج رو مثلا نوشتیم، آقا فلان چیز اینقدر تومن، اینقدر نگاه کن، اینقدر تومن، 300 تومن، 1000 تومن، 2500 تومن. خب همه چی
برنامه
موبایلم شده، از هر چیز آقا هر کاری دوست دارید بکنید.
خب
همه چیز، هر نرم افزاری که میدونید استفاده، اما دقت کن. کار سومی که بهتون پیشنهاد میکنم برای زندگیتون انجام بدید این گزار است که من رو تخته نوشتم، بچه‌ها لطف کردن با ماژیک رو کاغذ برای من پاک نویس کردن، من رو تخته نوشتم که ساعت بعد یادم نره بهتون بگم.
چی؟ دفترچه بود،
حساب کتاب مخارج بود، اینم سوم. آقای زندگیتون رو جدی بگیرید، اگر کسی میخواد تو زندگی موفق بشه در هر حوزه، در هر حوزه جدی بگیرید. من اگه به من بگن مشکل اول جوون چیه تو سبک زندگیش، تو سبکا ببینید بچه‌ها، بین همه مشکلاتش تو سبک زندگی، یه زمان میگن آقا آسیب اول جوان چیه، من مثلا میگم هویت فرضاً، اما اگه من بگن آقا مشکل اول جوان مخصوصا در مقطع تحصیلی دانشجویی چیه، من میگم مشکل اول اینه که زندگی رو جدی نمیگیره. جدی گرفتن زندگی علائمی داره، از مدل پوشش انسان داد میزنه که انسان یه کاری رو داره جدی میگیره یا نه. یعنی وقتی مثلا انسان با لباس راحتی میاد سر این کلاس، وقتی مثلا آدم راحت مثلا فرزن جورابشو نمیپوشه فلان از این حرفا، اینا یعنی جدی نگرفتن یک اقدام، اینا سرجمش. کسی که لباسش رو اتو نمیکنه میپوشه یعنی جدی نگرفتن. کسی که همه چیز، یعنی اینا همش مفهوم جدی، چرا؟ چون شما دقیقاً معادلش رو یه دقیقه فرض کن میخوای بری جلسه با مثلا فرزند رئیس جمهور فلان کشور، یا میخوای بری محضر حضرت آقا، چی کار میکنی؟ لباست منظمه، نمیدونم فلان کار، همین مثاله که دارم میزنم توش برعکس میشه. پس نشون دهنده حالت غیر از اونش، حالتش اینه که چیه که انسان جدی نمیگیره. تا توی متن پیامک و صدا زدن هم دیگه، بزرگترین ضربه‌ای که دارید میخورید از خودتونه. برای چی همدیگه رو اینجوری الهی صدا میزنید؟ با ادب، با احترام. فرض کنید دو تا وزیر، دو تا وکیل، دو تا حاج قاسم سلیمانی دارن همدیگه رو صدا میزنن. حاج قاسم سلیمانی وقتی به حاج قاسم سلیمانی دیگه برسه میگه هی، پس کلش میزنه سلام علیک میکنه، یا بلند میشه به احترامش. بچه ها توی اتاقتون اینجوری با هم زندگی کنید، به خدا برید بپرسید، برید بپرسید، رفاقت گوش بدید. چرا گوش نمیدید؟ حرف برای چی الان؟ این شوخی خنده رو بذارید بعده. اینا رو دارم جدی عرض میکنم بهتون. همین الان دارم میگم جدی بگیرید، همین الان دارم دوباره تیکایتون رو به هم دیگه میندازید، دارید حرف میزنید. برید بپرسید، هر چقدر واقعا کسی میخواد نشون دهندش رشد شخصیتش باشه، جدی بودن در زندگی. جدی بودن مفهوم اخمو بودن نیست، مفهوم عصبانیت و تلخی نیست. زندگی رو جدی بگیرید. پیامک میخواد برای هم دیگه بفرستید، پیامک مثلا نوشته علی فلان از یفا تشم خ. خب مثلا اینا یعنی چی واقعا؟ هی ایموجی میذاره، اینا شکلک ها، اینا یعنی چی؟ اینا سخیف میکنه زندگیتون رو. میخواد بنویسه سلام، میسه سام. اینا سخیف بودن زندگیه. اگه کسی میخواد رشد بکنه تو زندگی، از صحبت کردنش تا مکالماتش با بهترین رفیقش یا با دورترین آدم، باید با ادب باشه، با احترام باشه، لق و سبک نباشه. اینا رو دارم با صراحت میگم. آقایون زندگیتون رو جدی بگیرید. کسی که زندگیشو جدی میگیره محال بتونه بازی بکنه با موبایلش. بازی محال، خجالت میکشه. بازی با موبایل مفهومش اینه که زندگی رو داره شوخی میگیری. بازی کامپیوتری مفهومش اینه میخوای فوتبال بازی کنی؟ جدی بازی کن. نمیگم نخندید توش، نمیگم نشاط نباشه، قاطی نکنی، اما همه چیزو شوخی گرفتیم. کلاس رفتن تو زندگی جدی بگیر، سوار ماشین شدن تو جدی بگیر. اون کسی که ماشینش وضعیتش کثیفه، این آدم یعنی زندگیشو جدی نمیگیره. اون کسی که وضعیت اتاقش نامنظمه، یعنی زندگیش رو جدی نمیگیره. اینم توصیه چهارم. سوم توصیه چهارم، پیشنهاد میکنم اگر بخواید بین کار و درس و زندگی و همه چی جمع بتونید بکنید علاوه بر برنامه ریزی، پیشنهاد میکنم در اولین فرصت ازدواج کنید. اگر کسی میخواد بتونه بین کار و زندگی و درس و هر مسئله دیگرش جمع بکنه، پیشنهاد میکنم ازدواج کنه. چرا؟ با صراحت دارم میگم. در صورتی که همه میگن آقا ازدواج کنی و درس و کار و زندگی و تشکیلات عقب میمونی. مثال براتون بزنم تو ابد یادتون باشه. گوش بده آقا، یه خودروی داره توی سربالایی به سمت بالا حرکت میکنه. اگر 500 کیلو به این خودرو وزن اضافه شه، سرعتش کاهش پیدا میکنه یا افزایش؟ همین خودرو در سرپایینی داره حرکت میکنه، 500 کیلو وزنه بهش اضافه شه، سرعتش افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ خودرو همون خودروه، وزنم همون وزنه، اما یک جا منجر به کاهش سرعت میشه، در یک حالت منجر به افزایش سرعت. این خودرو من و شمایی. این بارهایی که اصطلاحاً بار اضافیه، هر مسئله اضافی در زندگیه. مثل چی؟ به تعبیر ها مثل ازدواج، مثل مشکلات مختلف، مثل کار، هر چیزی که بگید، اینا وزنه‌هایی که قراره توی زندگی رو دوش من و شما بار، مسئولیتی که بیاد رو دوش ما، مسئولیت دیگه، مسئولیت باره، یه باری باید بیاد رو دوش ما. اگر ما حالتمون در سربالایی باشه، هر اقدامی که انجام میدی، یعنی فعالیت تشکیلاتی میکنی، سرعت تو زندگی کم میشه. آقا رفتی سراغ خانواده داری، ازدواج کردی، سرعتت کم میشه. اگر حالت ما در سرازیری باشه، همون ازدواج موجب شتاب ما تو زندگی میشه. حالا این سربالای سرپایینی چیه؟ اینه، انسان با برنامه یا انسان بی برنامه. انسان با برنامه مثل انسان تو سراشیبیه، هر باری بهش بزنی کمکش کردی، هر باری زدی. انسان بی برنامه یه انسان تو سربالاییه، هر مسئله پیش بیان سرعتش کم میشه. شما انسان‌های با برنامه نگاه کنید، ازدواج میکنن، فعالیت فرهنگیشون، فعالیت تشکلیشون، هر فعالیتی که داشته دو برابر میشه، لااقل دو برابر میشه با برنامه ها. اون کسایی که بی برنامه زندگی کردن، ازدواج میکنه، از فردا درسش ول، هیچی تو دانشگاه پیداش نمیشه، تلفن هم جواب نمیده، هیچ. نگاه کن.
برای هیچ کس نیست.
یعنی
دیگه پیداش نمیشه.
چرا؟ پس دقت کن.
شما ببخشید. ما الان 10 سال از مجموعه فرهنگی اونها داریم چیز می‌کنیم، از مربیا، کادر و حتی مسئولین چیز، هر کی ازدواج کرده بلا استثنا دیدیم مؤسسات مختلف می‌خواد انسان ببرن. دیدیم که دقیقاً بعد از ازدواجش سرگرم خاطر چیز شده، کارو خانواده شده. برای همین نتونسته که اصلا.
خب خیلی خوب، منم با صراحت میگم هر
حدودش کمتر شده.
شما هر کی نه. ببینی؟ کمتر شده که بخشی از زندگیشو باید بره اضافه کنه به یه جای دیگه. سرجم آقا وقت 24 ساعت نه، ولی کیفیت و حجم برنامه‌ای سرجم بیشتر میشه. چرا؟ چون وقت پرتیش رو مدیریت میکنه، یعنی وقت پرتش رو مدیریت میکنه. برای خانواده اون زمانی که میاد سر کار ساعت حضورش شاید کم باشه، اما کیفیت فعالیتش 10 برابر میشه.
بعد ازدواجش با مثلا
خیلی خوب، شما 5000 مورد که بیاری، 99% افراد، بنده گفتم دیگه 97% بدون برنامه دارن زندگی میکنن. پس یعنی 97% افراد وقتی ازدواج میکنن، معلومه که تو تشکل فعالیتشون کمتر میشه. میگی مربی، خب باشه، مربی بدون برنامه بوده. شما میگی آقا گوش کن برادر من، حرف منو گوش بده. بچه ها گوش کن، شما میگی که آقا مربی بوده، فعالیتش کم شده، نمیدونم فلان طور شده، درسش لطمه خورده، هر کی باشه، آخوند باشه یا دانشجو، استاد دانشگاه یا فرد، 97% انسان ها دارن بدون برنامه زندگی میکنن. یعنی معلومه که ازدواج میکنن درسشون لطمه میخوره، ولی بدیهیه، اما این ربطی به تئوری ما نداره. ولی از اون طرفش هم بنده 1000 تا مثال نقض براتون میارم. یعنی شما هیچ کدوم از شما مجردا به اندازه الان لااقل بچهای اصلی مجموعه ما هیچ کدوم تو فعالیت نمی‌کنه. همشون بچهای ما لااقل کفه 3 تا بچه داریم. یعنی آقای اشقری مسئولی و قرارگاه مسلح ما 4 تا بچه داره. داره کل دانشگاه، یعنی سپاه، ارتش، نیروی انتظام، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات رو می‌گردونه. ببین بنده 3 تا بچه دارم. همه بچهای مختلف همینطور. 5 نیم صبح میان سر کار تا هر چیزی. آقای انصاری مسئول قرارگاه دانشجویی 2 تا بچه داره. همه اینجوریان. همه بچه‌ها. آقای انصاری تدریسش هم میکنه، درسش هم میخونه، استادم هست، یعنی درس هم میده. این حرفا یعنی چی؟ پس شما اگه 1000 تا مثال بیاری، منم 10 تا مثال نقض بعد میارم. چرا من میتونم 10 تا و شما 1000 تا؟ چون 97% بدون برنامه هستن، 3% با برنامه. پس پیشنهاد میکنم اگر میخواید، اگر انسانی با برنامه شد و خواست بین کار و فعالیت زندگی و درسش جمع کنه، بره متأهل بشه. چرا؟ چون 3 تا کار رو باید با هم جمع بکنه، وقت پرت زندگیش کم میشه. شما وقت پرت زیاد دارید. شما وقتی میشینه توی جلسه شوراتون 4 ساعت طول میکشه، نگاه میکنی کل حرف مفیدش 1 ساعته. اما وقتی متأهل شده باشی، چون میدونی باهاتون 1 ساعته حرف مفید بزنی، جلسات هم مفید میشه. یه وقتی برای پرت کردن نداری. سر سفره غذا نشستی، غذا با چقدر طول بکشه؟ 15 دقیقه با طول بکشه. رفته تو سلف، آقا 45 دقیقه بیرون نمیاد. اینا وقت پرت شماست. ولی وقتی متأهل باشی میفهمی که 15 دقیقه باید غذا بخوری، مثال 15 دقیقه غذا میخوری، ما بقیش فعالیت تشکلی تو میکنی. پس با صراحت عرض میکنم اگر کسی میخواد واقعا انسان مفیدی باشه، باید در اولین فرصت ازدواج کن. خب بریم روش سراغ سوال ها. اول سوال بچه های مجازی. شما هم دیگه هر سوالی دارید بپرسید تو کارگاه. ها؟ با برنامه برن سراغ ازدواج. سوال پرسیدن که ما هنوز با برنامه نشدیم بریم سمت ازدواج، میگم با برنامه ریزی سمت ازدواج. یعنی چی؟ یعنی برنامه ریزی کن از الان. یعنی برنامه ریزی کنید از الان، مثلا فرضاً تا 6 ماه دیگه انشالله مثلا ازدواجتون رو ردیف کنید، فلزا تو این 6 ماه اون زندگیتون رو با ثبات. سوال پرسیدن گفتن شما گفتید 2-3 هفته عادی زندگی کنید، تو گفتید هر کاری میتونید تو این فرم هفته بنویسید. خب مثلا از ساعت 9-10 این کارها رو میشه کرد، از خواب بیدار شدن، دستشویی رفتن، کانال تلگرام آزاد دراز کشیدن. من متوجه سوال این بزرگوار نشدم، اما وقتی من گفتم آزاد زندگی کنید، برای اون 2-3 هفته برای بود که بدونی الان داری چی کار میکنی. آقا این دقت کنید، شما میخواید میدید میشی رئیس دانشگاه، میخوای خوابگاه بسازی برای دانش، باید چند تا اطلاعات داشته باشی. نمیتونی که بیافتی کف کار همینجوری ساختمون بسازی، باید بدونی چند تا دانشجو داری فرزند، چه مقدار فضا براش نیاز داری، چه مقدار هم زمین داری، چه مقدار پول داری، چه مقدار امکانات. اینا رو که بدونی میتونی تصمیم بگیری الان پروژه‌تو چند واحدی، چه جوری، با چه ارتفاعی، چند متری طراحی کنی. یعنی مقدمه هر اقدامی در هر حوزه‌ای از فنی و فیزیک و شیمی و ریاضی گرفته تا هوافضا و مدیریت زندگی، وجود دیتا و داده است. من گفتم 2-3 هفته، اگر برنامه تو الان میدونی که داری در طول روز چی کار میکنی، یعنی فرم هفته رو میتونی واقعی پر کنی الان، اون 2-3 هفته نیاز نیست. اما اگر نمیدونی 2-3 هفته همون جوری که زندگی میکردی زندگی کن، فقط ثبت کن، فقط ثبت کن که بدونیم وضعیت فعلی چیه. دقت کن، شما الان میخوای مطالعه بگذاری، اما الان نمیدونی داری چه ساعتی در روز مطالعه میکنی، چند ساعت مطالعه میکنی، پس چجوری میخوای از یه نقطه شروع کنی بری به سمت وضعیت مطلوب؟ شاید الان باید کمش کنی، شاید باید الان زیادش کنی اون کار رو، مثلا خواب رو شاید باید زیاد کنی، شاید باید کم کنی. خب مگه میشه انسان ندونه و برنامه ریزی بکنه؟ اگر من گفتم، نگفتم به وقتتون رو تلف کنید، چون نوشتن آقا باید یعنی وقتمون رو تلف کنیم، بیهوده زندگی کنیم. ببخشید، این کاری که داری میکنی همون کاری که داشتی تا الان انجام میدادی. اگر تلف یا بیهوده شدن هست همونه، فقط باید بدونی. اگر میدونید که ما نگفتیم 2-3 هفته، از همین الان شروع کن برنامه‌ریزی به سمت نقطه مطلوب، ولی تو این 2-3 هفته میتونی بری مشاوره انجام بدی، تو موضوعات مختلف بری پیش اساتید جای مختلف بفهمی با چی کار کنی. سوال دوم پرسیدن یه جایی از صحبتاتون گفتی در صورتی میتوانید دو تا هدف ستاره دار داشته باشه که توی دو تا بعد مختلف باشه، اینو با مصداق مجدد توضیح بدید. آقای ما گفتیم تو 14 بود، یا خانم محترم ما گفتیم تو 14 بود، باید یه اهدافی داشته باشید. مثال شما در خواب یه هدف دارید، در مثلا درآمد یه هدف متفاوتی میشه، دو تا ستاره. ها؟ ستاره یعنی اولویت اول، اون ستاره اصلیه. آقا یه ستاره سینم، یه ستاره سینم قابل جمع با هم یا نه؟ معلومه قابل جمع، مشکلی نداره. 14 تا ستاره. ولی گفتم بعضیا شاد اقدام زماندار در طول هفته شاد نداشته باشه. سه، پرسیدن توی صحبتاتون گفتید پر کردن فرم‌های تبیین باید بعد از خودشناسی باشه، باید بعد از تحقیق باشه که چند ماه طول میکشه، بنابراین از ما انتظار نیست اینا رو سر کلاس یا بلافاصله بعد دوره پر کنیم. درست میگم؟ بله. منم با صراحت عرض کردم زمان میبره، باید برید اول خودشناسی، وضعیت شناسی، بعد میتونید این فرما رو پر کنید. کاملا درست. اما لااقل شما این چند تا کاری که الان آخر کار گفتم میتونید انجام بدید یا نه. یعنی یک، تبیین وضعیت موجودتون رو راحت بنویسید، یعنی تا اون مقدقی که دارید میرید مشورت بکنید تو خودشناسی اینا، حداقل میتونید ثبت کنید که دارید در طول روز چه ساعتی چه کارو انجام میدید. دو، میتونید کارهای روزانه فرداتون رو بنویسید یا نه، رو اون تیکه کاغذی که گفتم. سه، میتونی آقا مخارج تو یادداشت کنی. چهار، میتونی هر کاری که میشود الان انجام بدید، یعنی وقت رو از دست نمیدین. ولی طبیعتاً خیلی وقت میگیره انسان بره ببینه واقعا هدف اصلیش از زندگی باید مثلا فرزند میخواد بره سپاه یا بره وزارت علوم، مثلا تلاش باید بکنه، باید مشورت کنه، باید بره محیطا رو بشناسه، باید بره با 10 تا پاسدار 10 تا استاد دانشگاه حرف بزنه، باید بره افراد مختلف خودش رو بشناسه، محیط کاری هم که میخواد تعیین کنه بشناسه، طبیعتا طول میکشه. نکته بعدی نوشتن با توجه به صحبتاتون تبیین خودشناسی با تمام شاخصه هاش خیلی مهم هست، لطفاً راهکار بگید برای خودشناسی. آیا خواندن همون جزئی که وعده ارسال شده؟ اون جزئی هم یکی از بزرگواران از من گرفت تایپ کنه. کی بود؟
من گرفتم، ولی یه سری باید با هم بشیم، خیلی جاش هم معلوم نیست چی به چیه، معلوم نیست چیزی مجموعه چیه، خیلی جا به هم دیگه وصل بدید.
آه، یعنی الان تایپش تمام نشد؟
دو تاش که معلوم بوده تایپ
از 6 تا دو تاش تایپ شد. خب حالا این دوست بزرگوارمون ان شاءالله تایپ که کردن ما به همه ان شاءالله ارسال میکنیم دیگه. خوبه اینطوری؟
بله بله. حالا
تایپ نشده شو به من برای من پیام بدید تو ایتا براتون ارسال میکنم. خیلی خوب. چی؟ نه گروه مرور نمیذاریم چون باید 10 سال مدیریتش کنیم. یه بار میفرستیم دیگه واقعا بر پیاماتون جواب نمیدیم راحت. خب گروه مرور نداریم، پیام بفرستید بهتون میفرستیم. شما اکثرا با هم دیگه رفیقید، یعنی یکیتون پیام بدید به هم دیگه میدید دیگه خودتون. شماره بنده اینه. ایمیل نه، تو ایتا پیام بدید با همین شماره ایتا. خب دقت کن، پنج، از اونجایی که وقت آزاد، وقت از اونجایی که خیلی وقتم آزاده، آیا مطالعه روزانه تاریخ، متافیزیک، طب سنتی، اخبار روز، همچنین کسب مهارت نرم افزار مختلف مثل تولید محتوا از روی انگیزه علاقه شخصی که کنید 30 دقیقه کمتر در شما روز میشه، بدون اینکه به تایم مطالعه برای آزمون استخدامی یعنی رشته آموزش ابتدایی ضربه بزنه، بدون اینکه ارتباط با هدف اصلی من یعنی استاد دانشگاه باشه، اشکالی داره؟ ببینید بزرگواران، یه بار دیگه توضیح میدم، این سوال خوبیه، بد پرسیدن ولی خوب توضیح، من خوبش رو میگم، سوالش رو یعنی پختش میکنم، گوش بدید. شما یه هدف اصلی در نظر گرفتید، فرض مثلا نوشتید استاد دانشگاه طبق این صحبت دوستمون، بعد گفتیم باید این هدف شفاف باشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی مثل استاد دانشگاه رشته فلان تا سال فلان دانشگاه فلان. قدم اول اینه که برید الزامات این رو در بیارید. الزاماتش چیه؟ از مدرک تحصیلی، شرایط استخدامی، هر چیزی، شرایط جسمی، هر چی الزامات داره. فرض کنید 18 تا کار باید بکنید تا بتونید به این انشالله برسید. این 18 تا کار رو باید بیارید در برنامه هفتگی جا بدید. یعنی پلکانی کردید، دقت کنید تا پلکانی کردید رسیده به نقطه هفتگی. این کار رو انجام دادید که مال هدف اصلیتونه، وقت اضافه آوردید طبق همون مختصاتی که خدمتتون عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی آقا اینجا وضعیت معلوم بود، اینجا هم وضعیت معلومه دیگه، همه کارها رو تو اینجا نوشتید، درسته؟ شما آقا میرید الان اولویت یکاتون تموم شد، اولویت یک بار هدف اصلی بود، حالا برید سراغ اولویت دو. مطالعه تاریخ دوست دارید، متافیزیک دوست دارید، لازمتونه، خب گذاشتید اولویت دو. اگر جدولتون رو پر کردید، وقت اضافه آوردید، چه اشکالی داره برید سراغی؟ من دیروز مثال زدم، گفتم آقا میخوای استاد دانشگاه بشی، همه کارهایی که لازمه انجام دادی، حالا قواسی هم دوست داری یا دوست داری قهرمان بدنسازی جهان بشی، خب اشکال نداره، وقت داری انجام بده. اما توصیه هم کردم، گفتم بدونید در عمل اگر بخواید واقعا این رو در حد عالی انجام بدید، معمولا نمیشه به کارهای بی ربط رسید. یعنی قواسی هیچ نسبتی با استاد دانشگاهی نداره. یه استاد دانشگاه اگر قواس باشه شاید براش یه پوهن حساب بشه، یه مثبت حساب بشه، اما بلد نبودن قواسی قطعا هیچ عیبی به استاد دانشگاه نمیزنه، هیچ خلایی نیست. یعنی شما هیچ استاد دانشگاهی نمیگید این ضعیفه چون قواسی بلد نیست. اگر بلد باشه شاید یه پلاسی مثبت بهش بدی، تا شاید، تازه شاید شاید. اما شما یه استاد دانشگاه اگه کمربند مشکی کاراته نداشته باشه ضعفی براش نیست، چون یه چیزای اصل یه چیزای فرعی. اینو دقت کنید. پس شما هر چقدر وقت داشتید برنامه بذارید، ولی تو عمل بعید میدونم بشه. 5 6 چرا مکتوبات برنامه‌ریزی روی کاغذ بهتر از تایپ یا گوشی هست؟ آقا من چند دلیل بهتون میگم. بچه‌ها هم پرسیدن چرا شما رو کاغذ یادداشت می‌کنید؟ آقا یه آفتی در جامعه افتاده به نام چی؟ به نام زندگی در فضای مجازی. ببینید این آفت همیشه اینطوری نیست که با هر آفتی بشه مستقیم مواجهه کرد. بعضی از آفت‌ها باید شما یه سری دلایل ظاهراً غیر مرتبط بهش رو حذف کنی. اگر انسان عادت کرد همه زندگیش بره رو گوشی، طبیعتاً با گوشی بیشتر کار میکنه و این انسان رو سوق میده، هول میده به سمت چی؟ فجازی زندگی کردن. خب؟ یعنی واقعاً سوق میده به سمت زندگی در فضای مجازی. برای که من این آسیب رو در خودم و زندگیم کم بکنم، اومدم این کار رو کردم، روی کاغذ می نویسم که نخوام همیشه وابسته به گوشی و نرم افزار و موبایل و اینا باشم. پس چی شد علتش؟ هیچ فرقی توی بخاطرم چند بار رفقای مختلف گفتن آه فلان نرم افزار فلان، گفتم اشکالی نداره، توی کار ما به کار ما لطمه نمی خوره، اما تو سبک زندگی یه جاهایی به انسان لطمه می خوره. تو سبک زندگی من توصیه به کسی نمی کنم، اما ایرادی هم نیست. شما میخواید تو مجازی یادداشت کنی، تو موبایل، تو لپتاپ، اشکالی نداره، حرفی نداریم، اصلا نمیگم ایراد کاره، اما من برای سبک زندگی نمیپسندم. میگم آقا من با کاغذ و قلم بنویسم که وابسته به گوشی و موبایل اینا نباشه. هفت، در جدول مختصات اولویت زمان باید برنامه اون 14 بُعد رو تک تک بیاریم. بله. هشت، دوره گذار رو مجددا توضیح بدید. دوره گذار آیون، دوره گذار گفتیم یک مدتی است بین و... اینجا بکشم قشنگ صاف و شفاف. حالا اون برادر یا خواهر گرامی که این سوالو پرسیدن، ما متاسفانه به علت کمبود جا مجبور شدیم خیلی از بچه‌ها رو لغو کنیم رفقا، یعنی واقعا بنده خداها خیلی برای حضوری هم ثبت نام کردن ولی پولشون رو حتی عودت دادیم بنده خدا، یعنی شرمنده خیلی حضور. به خاطر همین یه مقدار با این مجازی‌ها باید بیشتر وقت بذاریم. دوره گذار بین وضعیت موجود ماست با وضعیت مطلوب، این دوره گذار چقدر طول میکشه ما بذاری هر کسی فرق میکن. دوره گذار اقتضاعاتش چیه؟ قدم اول دوره گذار گفتیم یه تبیینه، تبیین وضعیت، یعنی باید بدونی داری چی کار میکن. قدم دوم، سوم، چهارم، پنجم تا آخرش چیه؟ گفتیم تغییرات تدریجیه. این نمودار کار ماست، این بهش میگیم دوره گذار. این دوره گذار اینه. آقا یه وضعیت موجودی داریم، باید قدم به قدم تا وضعیت مطلوب تغییرش بدیم. این دوره بهش میگیم گذار. آقا گفتیم اینجا وضعیت برنامه به خود تحمیل نکن. چرا گفتیم تحمیل نکن؟ برای که آقا عادت نداره، فنداسیونمون نمیکشه اینقدر کار بکنیم، اینقدر کم بخوابیم، اینقدر زیاد مطالعه کنیم، اینقدر ورزش کنیم، تا الان نبوده اینطوری. اینا رو بهش میگیم دوره گذار. یواش یواش هر چی اومدیم جلوتر تحمیل چی میشه؟ بیشتر میشه. دیگه هم تحمیل نیست عملنا، چون دیگه یواش یواش اصلا بدنمون عادت کرده به این مسئله، دیگه خیلی هم تحمیل نیست ولی دیگه قالب میگیره، چارچوب میگیره. این بهش میگیم دوره گذار. حالا برای یه نفر 4 ماه طول میکشه، برای یه نفر 40 سال، مهم نیست، مهم نیست، تلاش میکنیم کمش کنیم ما، اما مهم اینه که بگذاریم. بله.
دوره
چی؟ آره چه اشکالی داره، اما اینو ما بهش میگیم آقا این تصحیح برنامه اینه، اما این روند تصحیح، یعنی یه مدتی طول میکشه تا تصحیح برنامه. ما گفتیم چی؟ گفتیم تبیین، تصحیح که این مرحله میشه، و تثبیت، تثبیت میشه اینجا این وضعیت مطلوب. تثبیت
توضیح
نداره دیگه، دیگه آقا رو روند همینجور کار رو انجام میدیم. ارزیابی همین بود که گفتم درصد میدید هر روز، روزانه، آخر هفته میانگین، دو مرتبه. آقا اینو یادم رفت بگم، بعد هفته، ماه میانگین، دوباره سال میانگین، اینا رو بگیرید، خوبه، قشنگی، چیزه خوبی در میاد توش. یعنی ببینید مثلا توی یه ماه چند درصد به برنامه عمل کردی، فصل یک بار بگیرید، با آمار خیلی کار کنید. بذار این سوالای بچه‌ها رو اول اینا من... باش. در جدول مختصات دوره گذار مجدد فرم چرای اهداف قسمت چگونگی رو لطف کنید یه توضیح بفرمایید. چگونه؟ ببینید آقایون، ما تو اهداف گفتیم که هدف مشخص باشه، بنویسید چرا میخواید این به این هدف رسید، پنج تا نوشته بودید، راه‌های رسیدن به هدف میشه چگونه، راه رسیدن به هدف. آقا چطوری میخوای؟ اینجا نوشته بودی تو اهداف، نوشته بودی تایپ میخوام یاد بگیرم دیگه، درسته؟ مثلا تو کوتاه مدتا چطوری میخوای تایپ یاد بگیری؟ این چگونه؟ اینه چگونه میخوای این کار محقق کنی؟ حالا دقت کنید، اینم تذکر دادیم، گفتیم آقا اول آدم هدف تعیین میکنه بعد براش دلیل پیدا کنه ها. گفتیم این فرم در وضعیت طبیعی نماست، یعنی میخوایم بدونیم برای اهدافمون دلیل داریم یا نداریم. پس اینو دقت کنید، اول آدم باید دلیل داشته باشه متناسب با اون دلایل هدف انتخاب کنه ها، ولی چون می‌خواستیم بدونیم خودمون الان اهدافی که تو زندگی داریم واقعا براش دلیل داریم یا نداریم، سر ته رفتیم، مهندسی معکوس کردیم. اینو دقت کنید به این تذکر. خب سوال باز پرسیدن، اگر درگیر شدن در انتخاب هدف مناسب انسان از حرکت و تلاش باز دارد چه باید کرد؟ یه دوره گذاریه دیگه، چی کار باید بکنی؟ همین روال زندگی عادی رو ادامه میدید تا به هدف قطعیتون برسید، یعنی به این نتیجه برسید که چه هدفی باید اولویت یک ستاره دار زندگیتون باشه. یه دوره گذاریه دیگه. آقا الان چی کار باید کرد؟ هیچ. 3 ماه آقا طول میکشه من تحقیق کنم بفهمم مثلا فرزن ها تو حوزه شغل تو آینده میخوام گزینه یکم چی باشه. خب 3 ماه باید همینجور عادی زندگی کنی، اما کلی کارهای دم دستی میشه انجام داد، همین نوشتن روزانه، یواشوا، تحصیح خواب، غیره زالک، اینا رو خوراک، اینا رو میتونید انجام بدید. که
در حال حالا تا میگه اصلا اشتغالات در حوزه شغل مشخصه، مثلا خوراک و پوشاک و اینا رو مثلا روی اینا برنامه‌ریزی
گفتم دیگه
اتفاق میشه بیفته.
آره دیگه، چرا نمیشه. 2 نشان هدف ها رو چطور شناسایی کنیم؟ با مشورت. خودشناسی مشورت میخواد. آقا اون متناسب اون وضعیت موجود و اینای جامعه رو، اون موقعیت شناسی هم مشورت میخواد. واقعا من برام عجیبه، شاید با صراحت عرض میکنم 90% شغلایی که در آینده تو ذهنتون دارید واقعا یه تلاش جدی، 90%تون بدون تعارف یه تلاش جدی برای شناسایی اون شغل نرفتید بکنید. طرف میگه میخوام برم تو سپاه، میگم خب چند بار رفتی با گزینه صحبت کنی، با چند بار با پاسدارای مختلف مشخص، نه اینکه رفیق پاسدار داشته باشی، نه بری با یه پاسدار بشینی بگی آقا محاسن شغل چیه، معایب چیه، با خانواده هاشون بری صحبت کنی، با پدر مادرشون از زوایای مختلف. اصلا این کارو نمیدونم چرا نمیکنید. من با صراحت به هر کی میخواد طلبه بشه گفتم آقا برو یه چند ماه بشین سر کلاس طلبه، برو 1 ماه بشین آقا ببین اصلا این محتوای خوشت میاد، ببین چه کتابای درسی میخونن. اگه میگی میخوام اسلام رو بشناسم، رفتی واحدای درسیشو نگاه کنی واقعا اسلام شناسی توشه یا ادبیات عربه؟ بخاطر همین طرف میاد میگه 4 سال بعد 4 سال میگه آقا من فکر میکردم موضوع اینه دیگه، 4 سالم ادامه دادم دیگه نمیکشم. میگم برو با چند تا رفیق طلبه صحبت کن، برو با همسراشون صحبت کن، خانم طلبه بپرس چه مشکلاتی داره، چه معایبی داره، چه محاسنی داره، بپرس. برو با بچه هاشون صحبت کن، برو با موفقاش صحبت کن، با ناموفقاش هم صحبت کن. اون کسی که از طلبگی رفت بیرون رفتی باهاش صحبت کنی؟ اون پاسداری که انصراف داد رفتی صحبت کنی؟ استاد دانشگاهی که در ایران مونده، استاد دانشگاهی که از ایران رفته رفتی صحبت کنی؟ نه. هدف بچه ها خیلی مهمه، واقعا نمیدونم چی جوریه. ما این خاطره رو براتون میگم، این خاطره که با چشم دیدم. ما اون موقعی که وارد حوزه شدیم اولین باری که به همون شهریه خواستن بدن، هنوز سیستم مثلا بانکیش بسته شده بود، دستی میخواستن رو بدن اولین بار، اون موقع 11,000 تومان بود شهریه ما، 11,000 تومان سال 86، 11,000 تومان بود. ما تو صف واسطه بودیم تو مدرسه معصومیه، من طلبه مدرسه معصومیه بودم، اولین بار تو بلنگو صدا زدن گفتن طلبه های جدید ورود بیان مثلا فلانجا صف بگیرید، مثلا صف واسید بگیرید. ما رسیدیم مثلا نفر دو نفر جلوتر ما، اون بنده خدا خلاصه مسئول اداره مالیه مثلا پول شمرد و داد دست اون بنده خدا، بعد طرف گفت که باقیه‌اش چی؟ 11 تومن شمرد، بعد طرف گفت که باقیه یعنی چی؟ گفت خب این که 11 تومن شد چی باقیه‌اش؟ گفت همینه. گفت مسخره در نه؟ گفت والا همینه. گفت مسخره در نه؟ گفت من با این چیکار کنم؟ گفت همینه. گفت واقعا همینه؟ گفت آره. بعد اینجور همینجور پولا رو انداخت از حوزه رفت. خدا شاهد جدی دارم عرض میکنم، یعنی آدم حتی نپرسیده بود به عمر شهریه یه طلبه چنده، نپرسیده اومد به حوزه. خیلی حرفه ها، این اصلا همه موندیم، گفتیم یعنی تو حتی نمیدونستی آقا معیشت یه طلبه الان مثلا چی جوریه؟ نپر هیچی رفت با سرا موقع 1200 ها؟ نه اصلا بحث خوب و بدش نیست، ببین بستر اینه که نش این آدم هر جای دیگه بره با همین عدم شناخت، اگه 5 میلیارد هم بهش بدن یه مشکل دیگه رو که نمیشناخته باز باهاتش میزنه بیرون. مشکل این آدم پول کمش نبود، مشکل این آدم عدم شناخت بود. اینا دقت کنین، گرای خطا به خودتون ندید، مشکل اصلی آدم عدم شناخت بود نه پوله. خب پس هدف‌ها رو باید شناسایی کنید دیگه. چگونه بین کار تشکیلاتی مثل کار در بسیج و اهداف خود رابطه برقرار کنیم؟ آیون فقط اینو با صراحت بهتون میگم، اونایی که ما رو میشناسن میدونن دیگه، بیشتر تو حوزه تشکیلات و اینا صحبت میکنیم با هم، با صراحت میگم اگر کسی میخواد دنیا و آخرت داشته باشه در هر حوزه‌ای، اگر میخواید استاد دانشگاه بشی یا میخواید غواص بشی، اصلا برای من مهم نیست، میخواید برید فضا نبرد بشی یا میخواید غواص بشی، بالای زمین، پایین زمین، وسط زمین، توی زمین، اینور زمین، هر شغلی، هر کاری میخوای انجام بدی، اگر میخوای به موفقیت برسی بدون کار تشکیلاتی نمیشه. تشکیلات سازنده تمام ابعاد زندگی انسانه. پیشنهاد میکنم هر کسی برای آیندهش، اگه آیندهش براش مهمه، مخصوصا بچهای تشکیلاتی، دوره فتح رو برید گوش بدید. فتح تو کانال هست، دوره مدیریت و تشکیلات اسلامی ویژه دانشجویان به عنوان فتح. چی شد پس؟ دوره مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، همون کانال میقاتار ایتا تو سایت هم هست. ها؟ حالا ببینیم چی میشه دیگه، حالا ببینیم دو مرتبه، واقعا فرصت نیست. حالا اینو دقت کنین، اون وقت میبینید که اینا هیچ تضادی با هم نداره. نوشتن کلن علاقه به چیزی رو نمیتونیم عنوان دلیل در نظر بگیریم. من که گفتم علاقه قبول، اما دقت کنید علاقه خودش مبدع نیست. خواهش میکنم این رو از لحاظ فلسفه و روانشناسی در نظر بگیرید، علاقه خودش مبدع نیست، علاقه علت، علاقه معلول یک علتیه. یعنی شما به یک دختری یا یه دختر خانم به یک پسری علاقه پیدا میکند بر اساس یک ویژگی های یا ظاهری یا باطنی. علاقه معلول یک اتفاقه. من حرفی ندارم، هی میگید علاقه، هم اینجا گفتن هم تو مجازی الان پرسیدن، من میگم قبول، اما بدونید علاقه معلوله. شما میگه آقا علاقه دارم به شغل مثلا معلمی، من میگم برو تحقیق کن ببین چرا علاقه داری، چرا. آخه همینجوری که تو علتهای هدف یکیشه نمیشه بزنیم علاقه. من میگم این علاقه منشأش چیه؟ شما اگر منشأش رو نشناسی که آقا این به خاطر که مثلا طرف میگه من تو شغل معلمی آزادم، مثلا فلانطور فلانطور، پس علاقه دارم. علاقه معلوله، مبدع نیست، خودش مقصد یه اتفاقیه. اگر اون دلایل رو نشناسید میگی آقا من علاقه دارم، میری جلوتر میبینی در ضمیر ناخودآگاهتون یه سری پارامترهای دیگه‌ای در شغلها یا کارهای دیگه پیدا میشه، میبینی یواش یواش علاقه از این کم میشه به یه چیز دیگه میره، بعد کل هدف و زندگی دست هم میپاشه. علت اینه که من دارم تاکید میگم آقا من خیلی به طلبگی علاقه دارم. میگم خب چرا؟ چراشو نمیتونه توضیح بده. میگی واقعا با عشق اومدم حوزه. میگم خب چرا؟ نمیتونه چراشو توضیح بده. یا آخونده مثلا خوب یا موفق دیده همین شد دلیل؟ نه، خب برو ببین چرا. نکته بعد، آیا تضمین الهی برای رسیدن به یک هدف ولو بزرگ وجود داره؟ آیون خانوما دقت کنید بزرگواران، ما اصلا تو این عالم، اصلا تو این عالم مقصده رو ما کاری باش نداریم، ما موظف به انجام تکلیفیم، اما این تکلیف رو بر اساس یک مسیری انتخاب میکنیم که این مسیر قرار اگر درست انجام بشه به نتیجه میرسه. یعنی نسبت نتیجه گرایی با عمل به تکلیف اینه. خوب گوش بدید، این که حضرت امام آقا همش میفرمان که تکلیف گرایی تکلیف گرایی اینه، یعنی نه اینکه ما همینجوری یه کاری میکنیم حالا نتیجه بگیریم یا نه، نه، ما رفتیم رصد کردی عملیات شناسایی فلان کلی کار کردن، کلی بچه ها کار کردن، فکر میکنن اگر این کار انجام بشود به نتیجه میرسیم. وقتی که این مسیر رو یقین پیدا کردیم دیگه این مسیر میشود تکلیف ما، ولو بلغ ما بلغ، یعنی عملیات میکنیم، حالا چه شکست بخوریم چه پیروز شویم، چون فکر میکردیم بر اساس این عملیات به نتیجه میرسیم. اگه اسلام میگه تکلیف گرا یعنی منتج به نتیجه میرسه، حالا منتج به نتیجه میشه. حالا دقت کن، دقت. ده ها آیه و روایت داریم که اگر شما تکلیفت رو درست تشخیص بدی و تمام تلاشت رو هم بکنی به دو شرط ها آیون، یک تشخیص وظیفه، تو اسلام حد اکثری گفتیم، تو دوره فتح گوش بدید گفتیم، دو عمل به تمام معنا به وظیفه. اگر این دوتا شرط رو رعایت کنی نصرت خدا قطعیه. اگر وظیفت رو اشتباه تشخیص داده باشی یا وظیفت رو تشخیص دادی توش کاهلی کنی، یعنی چی؟ آقا شما میتونی موشک قدر اف و زلزال اختراع بکنی، اما نشستی فقط گفتی ولش کن با کلاش یه کارش میکنم، خدا کمک نمیکنه. ولی اگر وظیفت رو دقیق تشخیص دادی به تا هر چقدر توان داشتی گذاشتی وسط، خدا هم بهت کمک میکنه. ان تنصر الله ینصرک ولا ینصرن الله من ینصره، همه اینا قطعیه. من کان لله کان الله له، اینا قطعیه. ایشون پرسیدن نصرت خدا قطعیه، من میگم به این دو شرط نصرت خدا قطعیه، اما به چه نتیجه برسیم نه. نصرت خدا قطعیه. خب نکته بعد نوشتن لطفاً با تجربیات خودتون به دلیل خاص برای یه کار بگید که قبلا کسی داشتی. لطفاً با تجربیات خودتون یه دلیل خاص برای یه کار بگید که قبلا کسی داشته. نفهمیدم.
همون انحصار در انتخاب چیز که من گفتم، مثلا شغل مختلف می‌خواد انتخاب کنه، یه انحصاری بعد
آه ببینید بچه‌ها، شما می‌خواید یه هدفی رو انتخاب کنید، مثلا فرضاً میگید استاد دانشگاه، باید سرجمع دلایلتون یه چیزی رو داشته باشه، یه مثبتی رو داشته باشه که در دیگر شغلها نداشته باشه. سرجمع به تک دلیل نیست، سرجمع که اگه یه نفر گفت آقا چرا به جای استاد دانشگاه معلم نشدی، طرف میگه آقا میخوام با جوان کار بکنم، میگم اینجام که با جوانه، میگه اینجا جایگاه اجتماعی، میگم اینم جایگاه اجتماعی، میگه این فلان، میگم باید یه دلیلی داشته باشه که تو این نیست، وگرنه دوتاش که شرطش یکیه. چرا بین این دوتا؟ ما آخونده ها اصطلاحا میگیم ترجیح بلا مرجع عقلا محاله. خب؟ یعنی چی؟ یعنی انسان بین دوتا چیز یه چیز رو اگه ترجیح بده بدون دلیل خلاف عقله، یعنی عقل ندارد. حتما یه دلیلی داشته؟ آقا شما رفتی توی مغازه دوتا ماژیک بوده، بین این دوتا ماژیک چرا اینو خریدی؟ یا باید بگی کیفیتش بهتره، یا قیمتش پایین‌تر بود، یا مثلا فروشنده اینجوری گفت، یه دلیلی داره. اگه برون دلیل همین انتخاب کردی تو عقل دادم باید شک کن. خب بگذاری ولش نوشتن سلام وقت بخیر، من علارغم این مواردی که تو این ساعت شما گفتید هم هدف دارم و هم سر کار میرم، ضمناً توی بهترین دانشگاه ایران هم درس میخونم، از طرفی هم کار تشکیلاتی هم میکنم، هدفم از شرکت تو این دوره این بود بتونم زمان بندی بین این موارد رو تنظیم کنم. راجب این مطالب صحبت میکنید که خوب کرد. ببخشید فرم چرایی اهداف قسمت آخر چگونه میشه؟ لطف کنید دو مرتبه نوشتیم گفتیم الان دیگه. اگر مدیریت کردن مشغولات فیزیکی با موارد دیگه‌مون به تضاد بخوره چیکار کنیم؟ مثلا یک راه رو با اتوبوس یک ساعت طول می‌کشه بریم، ولی اگه با تاکسی بریم زمانش کمتر میشه ولی هزینه زیاد میشه. ببینید شما بستگی داره، یه زمانی انسان به خاطر مسئله اقتصاد مجبور وقت هزینه کنه، یه زمانی به خاطر وقت باید اقتصاد رو هزینه کرد. باید اهم و مهم بکنید. چرا گفتم تشخیص وظیفه؟ شما دیدین الان کدومش اولویته؟ یه زمان شما میگه من تو اتوبوس میشینم فایل صوتی فلان چیز رو هم گوش میدم، یعنی هر روز مطالعه شنیداریم رو در اتوبوس انجام میدم، وقتم هم صرف جویی، هزینه‌م هم صرف جویی میشه. یه زمان شما میگی نه من باید برای رسیدن به فلان کلاس اتفاقا اتوبوس نرم، پول هزینه کنم تاکسی که بتونم مثلا صبح ساعت فلان برم فلان کلاس رو. این بستگی به وضعیت زندگی شما داره، من نمیتونم یه قانون کلی برای همش بگم. نکته بعد نوشتن خب دو مرتبه راجب چرا کاغذ نوشتن که توضیح دادیم. خب حالا شما سوالاتتون رو بپرسید. ها؟
بحران به وجود میاد.
برای مدیریت بحران آیون دقت کنید، مدیریت بحران چند قدم داره؟ مدیریت بحران در زندگی بپرسید. خب
نگاه فرق نمی کرد، طرز بیان فرق کرد. اونجا یه طرز بیان داشتید که میداد انگار طبیعی بود، ولی اینجا نه. اینجا
اگر اصلش فرق نمی کرده، بیانش فرق می کرده که اشکالی نداره، ولی اگه اصلش فرق میکنه بگید. خب تناسب فضاست دیگه، الان تو مدیر برنامه داریم صحبت میکنیم اینو گفتیم، ولی من متوجه تضادش نمیم. اگه تضادی داره بگید تا من حلش کنم.
نه بس تضادی
فقط بیانشه،
بیانش متفاوت. خب این سوال برای آدم پیش میاد که خب الان بیانی که اونجا داشتیم، خب آدم میتونه این
خب اونجا دوره مدیر تشکیلات اسلامی، اینجا دوره مدیر برنامه ریزیه.
نه تشکیلات
اسلامی ازدواج. خیلی خوب، هر دوره به اختزای خودش ما با ادبیات خودش هم صحبت میکنیم. اینجا الان نسبت بحث ازدواج با برنامه بود، بنده اینو گفتم.
منظورش اینه که روزه میگفتیم که مثلا یه جوری که بیشتر تشویق کنن، یه ذره جدی‌تر نگاه کنن، مثلا شاید ازدواج نکنن بهتره فلان اینا، که ذره بلرزن. ولی اینجا این بود که اتفاقا اول برید سراغ ازدواج.
ولی ولی 4 ساعت چند جلسه است؟ 6 جلسه داریم تاکید میکنیم که با زندگی جلبکی نمیشه. اینا هم داریم تاکید میکنیم. خیلی بذار مدیریت بحران رو بگم. آقایون برای مدیریت بحران شما چند اقدام نیاز دارید؟ اقدامات مدیریت بحران، اولیش دستبندیه یا پیشبینی بحران هاست. یعنی چی؟ آقا چه بحران های امکان داره تو زندگی انسان پیش بیاد؟ اینا معمولا 90-95% غیر از اون بلای طبیعی یه چیزایش قابل پیش بینیه. آقا یه سری بحران ها قابل پیش بینیه تو زندگی ما. میگم آقا زندگیم به خاطر ازدواج به بحران خورده. میگم خب این که ببخشید، مثل یه نفر، این واقعا میگم این اتفاق افتاده، یه نفر خلاصه دارم همین عرض میکنم، به خاطر هم دارم میگم اشتباس، به خاطر هم میگم تعریفتون از بحران اشتباس، به خاطر هم میخواستم الان این مثال رو بزنم. طرف ما مثلا نامه میزنه این ور اون ور، اساتید رو میخواد مثلا فرزن برای مثلا برای محرم و عاشورا دعوت بکنه، مثلا برای سخنرانی هیئتش. بعد یهو مثلا 3 روز قبل میگم چی شد؟ میگه آقا تازه برنامه. میگم بابا ببین، امام حسین 1400 سال پیش معلومه کی شهید شده، از الان دقیقاً معلومه امام حسین سال بعد چه تاریخی شهید شده. شما چه جوریه؟ نمی این که بحران نیست، ما رسوندیمش به نقطه بحران. خوب گوش بدید، یعنی با صراحت عرض میکنم یه درصد بالایی که اعتقادم رو همچه عددهاییه، بحران ها مسائلیه که به علت عدم برنامه ریزی تبدیل به بحران شده. آقا اینو برید تحقیق کنید رفقا. من دارم میبینم هزاران بار دارم سبک برنامه های شما رو میبینم بزرگواران، اینا به علت عدم برنامه ریزی شده بحران. میگه آجا میخوام ازدواج کنم، الان وضعیت اقتصادی ازدواج واقعا مثلا بحران شده برام. میگم خب ببین، همه آدم ها روی این کره حیوانی خاکی زمین میدارن میخوان یه زمان ازدواج کنن و میدانن ازدواج هزینه داره، چرا شد گذاشتی بشه بحران؟ خب چرا؟
دست ما نبوده.
این حرفا یعنی چی دست ما نبوده؟ آقا مثال اصلا رفت توی تورم نداره. گوش بده برادر من، ببین تورم رو میدانید که دارید؟ نمیدانید تورم داری؟ بله. نه ببین، الان ما از نظام و دولت صحبت نمی کنیم. نه معلومه که نباید تورم باشه، ولی الان من و شما میدانیم که تورم داریم یا نه؟ سرمون رو مثل کف بکنیم تو برف؟ پس با احتساب آنچه که میدانی نباید بذاری بشه بحران.
مثلا 2 سال پیش تورم مثلا
100% دست گرفت بالا، بعد یهو مثلا همه چی درآمد. به خاطر همینم من بهت گفتم 90%، نگفتم 100%. آقا دقت کنید، بعد شما برنامه‌ریزی نکردید. من 2/3 هزینه ازدواجم رو قبل از ازدواج خودمون جور کردیم، چون میدونستیم میخوایم ازدواج کنیم، میدونستیم درآمد میخوایم، میدونستیم فلان. مثال برای شما بزنم، چند درصد از شما خودتون، ببین اینکه خانواده براتون این کارو کرده یا دانشگاه نه، خب چند درصد از خود شما ها رفتید بیمه عمر و تشکیل سرمایه رو خودتون ثبت نام بکنید؟ این 3-4 نفر. در صورتی که از مثلا شما از 15 سال، الان که دیگه از بد و تولد شده، قدیم اینطوری بود، از 15 سالگی یه انسان میتونه بیمه عمر و تشکیل سرمایه برای خودش ایجاد کنه با هزینه ماهیانه چقدر؟ الان که اون زمان از اون موقع از 3500 تومان شروع میشد، الان کفش 40000 تومانه. این چیزی که من شنیدم، شاید پایین ترش هم باشه. واقعا الان یه دانشجو سرجم یک ماه نمیتونه صرفه جویی کنه از پول باباش که بهش میده باباش مثلا برای خریدای روزانه و فلان از این حرفاش. 40000 تومان توی یک ماه نمیتونه پس انداز کنه، یعنی نمیتونه یه کاری بکنه که ماهی 1000 تا تک تومانی، میگم روزی 1000 تا تک تومانی پس انداز کنه بشه ماهی 30-40 تومان. آقا خب برو بیمه تشکیل عمر و تشکیل سرمایه چه اگر انجام میدادی کی؟ مثلا 15 سالگی. الان که رسیدی به 25 سال یه سرمایه جدی و یه امکان وام بسیار بسیار متفاوت از دیگران داری. یه امکان وام فوق العاده متفاوت از دیگران داری. دقیقا مثل اون شغلاست که کسی بهتون نگفته. دقیقا مثل اون خدمت سربازی که نمیگن. ببینید این که نمیگن یه بحث، این که ما نرفتیم دنبالش، این که نگفتن یه بحثه، این که ما نرفتیم دنبالش یه بحث دیگه است. هر چی میخواید شما بگید دیگران نگفتن، من که با صراحت بهتون گفتم، گفتم اگر توی یه تونلی گیر کردی دو طرفش ریزش کرده، شما اینجا افتادی، اگر هر چی بگی دیگران به فکر من نیستن، اتفاقا عقل حکم میکنه انسان خودش بیشتر تلاش کنه. نبوده، آفرین، سوال اینه، دغدغه نبوده. درصد که میدونستید بالاخره یه زمان ازدواج میکنید، میدونستید در مملکتی زندگی میکنه که تورم داره، میدونستید ازدواج پول میخواد، پس برای چی من رفتیم سراغش؟ آقا ولش کن اصلا از چی رو، یه لحظه گوش کن، تموم شد وقتمون؟ چشم، صبر کنید، اجازه بده. بچه ها دقت کنید، چرا وقتی من یه مثال میزنم ذهنتون میاد رو مثال، میگه کسی ما نگفت بعد بیمه هم میشه پول در بیارید؟ دقت کن، من دارم میگم اصلا اصل این اتفاق که بریم فکری به حال اقتصاد ازدواجمون بکنیم هیچ وقت دغدغمون نشده. این که دیگه رفتی به دیگران نداره، این مال خودمونه. آقا اگه یه نفر یه دردی داشته باشه، ببین آدم زیر پاش که میخ باشه هی بلند میشه اینجوری نگاه میکنه، چرا؟ چون میخواد میخره یه جوری حلش کنه، کیف پولیش از تو جیبش در میاره میذاره رو میخه که روی این نره تو ماتحت مبارکش، ور میداره بالاخره یه دفتری کاغذی خودکاری میذاره زیر پاش، یه کاری میکنه انسان. ببین شما به اندازه یه میخ دردش رو حس نکردید که آقا ازدواج قراره در آینده. اگر برید بحرانهای زندگیتون رو نگاه بکنید، بالغ بر 90% به علت عدم برنامه ریزیه. یا آقا رفتیم دانشگاه فلان طور شده، میریم اینجا اینطوری شده، مسئله فلان طور شده. آقا اینا اکثرش شما نگاه بکنی میبینی میتونستی راجبش یه کارایی بکنی. آقا حتی با صراحت بهتون میگم، آقا ببین شما اگر یه خونه داشته باشی، مثلا خونه خودت 3 میلیارد تومان پولش باشه، بیمه آتش سوزیش میشه 300000 تومان. ببین چقدر عددش کمه، 3 میلیارد خونت نمیارزه به 300000 تومان، اما طبق آمار کشور کمتر از 10% مردم خونشون رو بیمه میکنن. چرا؟ سوال دیگه. آقا این مدیریت بحران هست یا نیست؟ غیر قابل پیش بینیه، یعنی هیچ که به ذهنش خطور نمیکنه امکان داره یه جای آتیش بگیره. چرا میگیم بحران؟ میگه آقا خوردم به بحران. میگم چرا؟ آقا شما نگاه کنید، میگن زیر نمیدونم 15% موتورسیکلت ها تو کشور بیمه است، بعد طرف خدای نکرده زده به یه ماشینی، الان 30-40 میلیون مثلا خسارت خود ماشینه است، اصلا آدمه هیچ، میگن الان خراش بیفته رو دسته یه آدم، بچه زیر 30-40 میلیون نمیشه هدیه‌ش رو خراش. بعدش میگم خب آقا این غیر قابل پیشبینیه، همه چیز تو زندگی ما بحرانه. بچه اصلا بحث سر بیمه نیست، من میگم 90% بحران‌هایی که شما اسمشو میگذارید بحران قابل پیشبینی است. این یک. دو، دومین اقدامی که برای مدیریت بحران باید انجام بدید افزایش اعتباره. برادر اگه صحبت کنی تعطیلش میکنیم، حواسا جمع باش، گوش کن. دومین کاری که باید بکنیم افزایش اعتبار. افزایش اعتبار یعنی چی؟ بری صوت اعتبار رو گوش بدی. صوت اعتبار تو همون دوره مدیریت تشکیلات اسلامی فتح هم هست. ما به ازای اعتباری که شما در جامعه و زندگی داشته باشید میتونید بحران ها رو مدیریت کنید. آدمی که یه جوری زندگی کرده که اگه الان بخواد پول قرض بگیره ته توانمندیش میشه 10,000 تومان، یعنی کل رک و رفیق و آشنا و پدر و مادر و اقوام و هر کی داره سرجه میگه چقدر میتونه قرض بگیره؟ 10 تومان. یه آدم یه جوری زندگی کرده که الان اگر بخواد قرض بکنه یعنی خورده به بحرانی، خب پول براش قرض کنه. آقا خورده به یه مسئله، خورده به یه مشکلی تو دانشگاه، خورده به مسئله درسی. آقا یه واحدی رو الان توی دانشگاه براش مثلا بهش ارائه نمیدن، نیاز به فلان مسئله داره. اینا ما به ازای اعتبار ما در زندگی حل میشه. یه آدمی یه جوری زندگی کرده 10,000 تومان نه، میشه 10,000,000,000 تومان الان میتونه پول قرض کنه. میتونه، یعنی اگر لب تر کنه آدم ها بهش میدن. این آدم خب مدیریت بحرانش متفاوت میشه. آقا ازدواج یکی از بحران هاست تو زندگی خیلی ها. بنده تو صوت اعتبار مفصل اونجا براتون گفتیم، گفتیم اگر رفتی انسان با اعتبار شدی اصلا دیگه مشکل انتخاب همسر نداری، اصلا میان سراغت، میان خواستگاریت ولو که آقا باشی. خب اینا رو گفتیم با صراحت، برید گوش بدید. راهکار سوم مدیریت بحران، راهکار سوم مدیریت بحران، مشاوره های تخصصی است. دقت کنید چرا نوشتم تخصصی. تو حوزه مدیریت بحران طرف مایده بحران خورده تو زندگیش، از بقال سر کوچه تا تاکسی مثلا که سوار میشه تا رک و رفیقش دانشجو تو دانشگاه مشورت کرده اما سراغ متخصص این مسئله نرفت، یعنی یک بار نرفته ببینه آقا بحث ازدواجش مشکل خورده مثلا با یه حقوقدان مشورت نکرد، بحث سربازیش رو یک بار با یک نفر تو نظام وظیفه نرفته. الان تو نظام وظیفه میدید یه میز گذاشته، میز خدمت، اکثر ادارات هم هست دیگه، دیدید دیگه یه آدم نشسته نوشته اتفاقا از من بپرسید، یه آدم نشسته راهنماییتون کنه. آقا تو دادگاه اتاق گذاشتن، تو دادگاه اتاق گذاشته نوشته مشاور حقوقی رایگان، همه دادگاه های کشورم داره. مشکل خوردی؟ خب قبل از این که بری دادخواست، درخواست، دادگاه، اینور اونور، خب برو باش میشه این. آقای نکردیم این کارا. اینا بسیاری از بحران ها با مشاوره تخصصی قابل حله، بسیاری از بحران ها مشاوره تخصصی. اگر این سه تا کارو انجام بدی، دقت کنی تا دستبندی و پایش بحران ها، دستبندی این چی نمیشتم اینجا؟ پیشبینی، یا پیشبینی بحران ها و فلان از این حرف ها، همه اینا رو اگر انجام بدی یه مجموع اقداماتی میاد توی زندگیت. دقت کنا، یه کارایی رو انجام میدی بابت بحران هایی که اتفاق میفته، فلذا یا به بحران کمتر میخوری یا اگر خدای نکرده خورده مشکل حل میشه. واقعا با صراحت عرض میکنم، آقا این تقریبا همه مشکلاتی که برای شماها پیش میاد، ما هم تو این دنیای داریم زندگی میکنیم، برای ما هم پیش میاد. اول ما الحمدلله خدا لطف کرده، عنایت کرده، واقعا به مدد شهدا و اهل بیت اینا تبدیل به بحران نشد. مشکلات کمی هم پیش نمیاده ها، مشکل دست انسان نیست، راست میگید، به زندگی انسان وارد میشه، اما میشه مدیریتش کرد. آقا اینا رو برید ببینید. شما پسنداز نمی، آقا ساده ترین مسئله پسنداز نمی کنید. پسنداز آقا مقید باشید، مقید ها. آقا 100,000 تومان بابات بهت میده، به بدبختی میرسونی تا آخر ماه، خدا وکیلی مقید باش 1,000 تومانشو پسنداز کن. خیلی الان شما بیاد ببینید، من خیلی از حسابای بچه‌ها دست منه، یعنی حداقل 8-9 تا حساب بچه‌ها دست منه، چرا؟ چون بهش میگم، خودش میگه نتونستم، اومده اینجا هر ماهی که مثلا فرضاً فلان جا حقوق میگیره 50000 تومنشو میریزه تو حساب فلان جا، دفترچه‌ش ولی دست منه. چرا؟ چون که نتونه ازش خرج کنه، میگه آقا من ارادم این کشه دفترچه‌م دست خودم باشه، یا میرم خرجش میکنم، برو دفترچه‌ش دست من. اینا رو برید بپرسید، تا بچه‌ها دارن اینجوری زندگی میکنن. آقا اون داره میگه 50 تومن میذارم کنار، بعد خودش میگه من بعد این مدت فکر نمیکردم این پولا اینقدر پول بشه. آقا 1000 تومن مهم نیست، تا ببین با 1000 تومن هیچ کار نمیشه کرد، ولی نفس این که شما راجع به بحران‌های آینده زندگی تأمل بکنی، اون نفس خیلی مهمه. اون وقت میری دنبالش، میری 100 تا مسئله دیگه. اینقدر این چیزا ساده است، من هر چی بگم کم گفت. من هر چی بگم کم گفت. خیلی خوب. آقا ان شاءالله که موفق باشید. یه 10-20 تا راهکار دیگه هم هست که اینا همش تو اینترنت سرچ کنی، راهکارهای قرآنی تقویت اراده. مثلا گفته رو کانال که نداریم الان کانالی که بخوایم این مسئله رو بذاریم، ولی نوشته آقا سوره فلان بخونید این اراده تقویت میشه، فلان ذکر، روزه، اینجوری اینا رو نوشتن دیگه. برای چی؟ برکت در وقت، سبک زندگی اسلامیه. گوش کن آقایون، راهکار برکت در وقت سبک زندگی اسلامی یعنی چی؟ یعنی رفتی از یه جایی اسپیس برای دانشگاه، برای بسیج اسپیس اجاره کردی، کرایه کردی، امانت گرفتی، رفتی کتابخونه امانت گرفتی، وام گرفتی، باید پنجم هر ماه قسط بدی. درسته؟ دقت کنید، تو اینا رو سر موقع انجام، این بشکن سبک زندگی اسلامی، برکت میاد تو زندگیت. به مردم گفتی 5 صبح قرار گذاشتی، 5 بعد از 2 قرار گذاشتی، خدا وکیلی سر وقت برید، اینا برکت میاره. ادب و احترام به پدر و مادر برکت میاره. برکتش فقط اون وقت مالی نیست، کل وقت زندگیت متفاوت، گیر تو زندگیت کمتر میخوری. آیا اینا رو واقعا شما برید نگاه بکنید، تا اینا بحثای بسیار بسیار مهمیه. من یه بازی مثال بزنم، چون تو برنامه موضوعی نمیخوایم وارد شیم. ما هم مثل خیلی از شماها، یا خیلی از دوستا، یا پدران شماها خیلی حرف میزنید، تا خیلی از شماها ما هم وام میگیریم، قسط داریم، اما تا الان تمام اقساطمون رو، چه خودم چه میقات رو، برید نگاه کنید، در 15 سال گذشته نه تنها یک قسط عقب افتاده نداریم، بلا استثناء تمام وام ها حداقل با 600-700 روز خوش حسابی تسویه شده. چرا؟ یه مسئله ساده، گوش بده ببین چقدر ساده بوده. اصلا شما فکر میکنید الان مثلا سید الان پول داشته، خب رفته قسطاشو جلوتر داده، اصلا اینطوری نیست. ما چی کار کردیم؟ مخصوصا طلبه ها، چون میدونید پولشون از شهریه است خیلی پراکنده است، خیلی سخت مدیریت اقتصادی برای طلبه، چون پولش یه جا دستش نمیاد. 150 تومن فلان آیت الله میده، 300 تومن فلانی میده، 800 تومن فلانی میده، جمعش مثلا میشه 3 میلیون تومن. خب اینا اینطوریه. بعد به علاوه اینکه تفاوت داره، ماه شمسی و قمرش با هم متفاوته، اقساط بانک ها و غیر ذلک رو ماه شمسیه، از اون طرف پرداخت به طلبه رو ماه قمریه. خاتمی بسیار بسیار 90% طلبه ها قسطشون عقب افتاده. چرا؟ چون طرف باید یکم ماه مثلا قسط میداده، ولی الان ماه شمسی ماه قمری اولش میشه مثلا 17 ماه. خب این بیچاره باید پولش بیاد تا این قسط رو بده، ولی بانک براش 17 روز چی میزنه؟ تاخیر میزنه. ما چی کار کردیم؟ با صراحت بچه‌ها گفتیم آقا جمع اقساط تو، یه پول یک جای یه دونه، یا وام بگیر یا به دست بیار یا هدیه یا هر چیزی، همتون هم دارید، یعنی جمع اقساط مثلا میشه 2,300,000 تومان. ببینیم، میخوام میگم اینقدر ساده است وقتی برید تو برنامه‌ریزی، دنیای یه برنامه‌ریزی، کل اقساطت میشه 2,300,000 تومان فرضاً، مثال. خب آقا شما یه 2,300 یا از پدرت بگیر، یا هدیه ازدواج بهت میدن، یا برو اصلا وام بگیر دیگه، تشینه یه 2,300، اینو بیار تو حساب الف، پولایی که برات خورد خورد میاد ببر تو حساب کجا؟ به با پول الف یکم تا یکم تسویه میکنی، هیچ وقت قسط عقب افتاده نمیشه. پولای به میاد تو حساب پولای شهریت و اون پولای خوردت و پول نمیدونم پدرت و اینا میاد تو حساب به. دو مرتبه، یک بار پول قرض کردی یا یک بار، ولی تا آخر عمرت، یعنی شما یه پولی داری که داری با اون عملیات انجام میدی، یه پولی داری که میره پس انداز میشه. حالا دقت کن، قانون دوم، اگر یک قسطت رو در بانک، یک قسطت رو شما زودتر بدی، یعنی باید مهر ماه 1401 یک مهر باید میدادی، بیا یک شهریور 1401 قسط مهر ماه رو پرداخت کنی، یک ماه فقط زودتر پرداخت کنی. ماه بعد که داری پول میدی، کی داری میدی؟ داری آبان میدی، ولی داری ماره کیو میدی؟ ما مهر رو داری میدی، ولی ماره کی داری میدی؟ آبان. عملا شما هر ماه 30 روز خوش حسابی میخوری، بدون اینکه فقط یک ماه فقط اضافه تر دادی. یعنی شما قسطه چند تا قسط باید میدادی؟ 25 قسطه بود، یعنی 25 ماهه بود. 25 تا ضرب در 30 روز میشه چقدر؟ میشه 750 روز خوش حسابی. چند بار قسط جلوتر دادی؟ یه بار، یه دونه قسط. بعد این 750 تا خوش حسابی میدونی میشه نتیجه چی؟ نتیجهش میشه که وام بعدی درصدش کمتر بهت میدن، بدون نوبت بهت میده، فلانکار فلانکار 100 تا مزیت داره. به همین سادگی. به جای دوتا زامن هم ازت یه دونه زامن میگیرن. چرا؟ چون کل واما در کل 15 سال گذشته همیشه به موقع دادی، یه دونه تأخیر نداشتی. با چقدر اقدام؟ یه قسط جلوتر دادن. این میشه میگن مدیریت برنامه‌ریزی. آپولو نمیخوایم هوا کنیم بچه ها. ببینید یادتونه گفتم همه قسط میدن، همه لباس میشورن، همه فلان کار. اون آدمی که داره مدیریت میکنه زندگیش رو فقط جابجا کرده، باقی قسط میدن با تأخیر. این آدم میتونه قسط بده بدون تأخیر با خوش حسابی. من توی یه جایی رفتم وام بگیرم، برای میقات هم میخواستیم بگیریم، ولی خب به اسم شخصی میگیریم دیگه واما رو. بعد طرف گفت برو اونجا درخواست بده، برو نگاه کن اونجا. زدیم رو بنر، یکی از مراکز عضوی هم بود، خیلی شلوغ فلان. آقا رو بنر زدیم، برو شرایطشو ببین. گفتم خب علی زر توضیح بدید فلان از این حرفا. همینجوری داشت توضیح میداد، گفتم آقا ما وامو سریع‌تر لازم داریم، خیلی نیاز داریم فلان از این حرفا. گفت نه نمیشه مگر اینکه خوش حساب باشید. گفتم حالا شما بدن تو سیستم. یهو زد تو سیستم، دید دقیقاً ما 680 روز خوش حسابی داشتیم. خدا رو شاهد میگیرم، بچه ها همه شاهدن، برید بپرسید، همه آدم هاشون موجودن. دست ما رو گرفت، پشت میزش اومدیم و دست ما رو گرفت، بیبرد پیش این پیش اون. آقا اینا 680 روز خوش حسابی دارن. پیش این پیش اون، خدا رو شاهد میگیرم، وایساد. گفت زنگ بزن زامنت بیاد. ما هنو اونجا واساده بودیم، مدارک رو اسکن کرده براش تو موبایلش فرستادیم، وام رو تا زور ریخ به حساب. ببین آقا اینا واقعیت زندگیه. این تفاوت‌های چقدر تمام این مدل الان چقدر هزینه داشت؟ هیچ، یه قسط اضافه‌تر بود. همینا همین، اینقدر ساده است. وقتی من میگم برید تو برنامه‌ریزی موضوعی، ما 36 جلسه که درس می‌دیم دقیقاً همینطوری بود. آقا اقتصاد بیا، راجع به جسم فلان مسئله. آقا اصلا ورزش نمیخواد پول بدی. طرف میگه آقا نه سالن به من میخوره، نه ورزش، کفش ورزشیش چقدر میشه؟ اصلا اینا نیست. برید 100 تا راه داره. زبان 200 تا راه داره. آقا این برید زندگی کردن یاد بگیرید. بچا برید بپرسید، دغدغتون بشه تو 14 موضوع، برید مشاوره کنید. به همش مثل همین مثالاست، به همین سادگی. همش بلا استثنا. این الان سخت بود؟ این واقعا سخت بود؟ برید بیمه ها، انواع مسائل مختلف، ظرفیت های اقتصادی که تو کشور فعال شده. آقا این عجیب، خدا شاهده. من بدون تعارف دارم بهتون میگم، اگر کسی بره دنبالش اصلا تو زندگی به این مسائل نمیخوره. خب ما رو ببخشید، ایشالله که موفق باشید، ما رو حلال کنید اگر محضرتون جسارت کردیم آقا نذاشیم صحبت کنیم. خلاصه ایشالله که خدا بهتون اجر بده. شما برای ما دعا کنید، ما برای شما دعا میکنیم. ما جزه، آقا صحبت نکن برده، ما جز افتخاراتمون تو این دنیا اینه که با شما محشور بودیم. همیشه از خدا خواستیمون دنیا، خدا بهمون توفیق بده با شما بچه حزب الله یا محشور باشیم. پس حتما انشالله برای همدیگه دعا کنیم. خدمت آقا محسن انصاری هستیم، مسئول قرارگاه دانشجوی مؤسسه میقات و کل زحمت‌های دوران با ایشون بود. همه عوامل هم که بچه‌ها خودتون هم میدونید، از بنده مطلبی پور تا پایین‌ترین نفر از لحاظ ساختاری در مؤسسه میقات، هیچ کس اینجا حقوق بگیر نیست، چه طلبه‌هاش چه دانشجوهاش. تنها چیزی هم که ازتون می‌خوایم برامون دعا کنید. هیچی نمی‌خوام. دعاهای شما زندگی انسان رو ردیف می‌کنه، همه چیزو پشت سر خودش میاره. دعا بکنید ممنونتون میشیم، دعا نکنید بالاخره به جاش، ولی ما براتون دعا می‌کنیم، اون دنیا یقتون رو براتون می‌گیریم. ان شاء الله موفق باشید، صلوات ختم کنید.